بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین معصومین متجر. ما خالی از شب وفات از حاج آقا تقاضا کردیم که مستمعین ما آمادگی اینو دارن که شما یه سلسله بحثی را شروع کنی، ما با هم یه نیم ساعت که بیشتر صحبت نمی کنیم. ایشون هی محضور داشتن که یهو طولانی میشه. من از قول شما عرضم این بود که نه آجا طولانی نمیشه، چون خود بنده اعتقاد دارم که نکات بسیار دقیقی را ایشون دارن و حیفه که عزیزان نشنوند. بالاخره از طریق رادیو از ایشون فقط مسئله میپرسن، ولی ایشون بیش از مسئله مطلب دارن. خیلی روحانی دقیق عمیقی هستن. بنده خودم استفاده زیادی میکنم از گاهی نکاتش. اینه که حالا نمیدونم اگه بعد عزیزان به مشکل میخورن، چون خود ایشون خیلی اصرار داشتن که نه، ممکنه است مستمعین برای بحث دیگه اومده باشه و بعد من مثلا تحمیل بشم. گفتم من خودم از جانب شما سخت منکر شدم، گفتم که نه. البته حالشون عموما خوب نیست که مرتب بیان، ولی قول دادن که اگه حالم خوب هست حدود نیم ساعت صحبت بفرمان روزای دوشنبه که میام. حالا دیگه شانس شماست که حالشون خوب باشه و این کارا بکنن. حالا به صلوات بفرست. من در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها یه نکته ای رو عرض میکنم. همطور که مطلعید مسئله خیلی وسیع است و خیلی هم چیز یاد ما میدهد حادثه حضرت زهرا سلام الله علیه، ولی باید یه مقداری دقیق بود. من عرضم اینجاست که فکر کسانی که مقابل حضرت زهرا بودن چه فکری بود که با منافقان زمان کنار اومدن و با حضرت زهرا کنار نیامدن. یه خود التفات بفرما. یه تحقیق بسیار خوبی علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره، خیلی بیدار باشه. علامه میفرماد شما میدونین که تا زمان حیات پیامبر یکی از قوی ترین و پرزحمت ترین جبهه های مقابل اسلام منافقین بودن. یعنی حتی تو متن قدیر که چند ماه قبل از فوت حضرت هست کلی منافقین جف ساختن. پس دوباره روی این جمله التفات بفرمایید، تاریخ هم خودتون بخونید خیلی راحت گیر میارین که یکی از پرقدرت ترین جبهه های مقابله با پیامبر تا آخرین روزهای حیات پیامبر منافقینه. بعد ایشون میگن که از فردای سقیفه یک جبهه دو نفره به نام منافقین دیگه پیداش نیست. خوب دقت کردین تا اینجا را؟ من یه مثال میزنم، میترسم مطلب خوب گیر نیمده باشه. این مطلب خیلی دقیقه. شما حساب کنید که مثلا شما یه مسجدی دارید، یه آقایی میاد میره منبر. هر وقت این آقا میره منبر میبینید شیشای مسجد رو میشکنن مردم بیرونی، ولی بعد میبینید از فردا که یه آقا دیگه میره منبر اصلا شیشه شکنا پیداشون نیست. این یعنی چی؟ یعنی شیشه شکنا دیگه نیستن یا با این آقا دیگه بد نیستن؟ علامه طباطبایی خیلی قشنگ میگن، میگن دو حالت داره.
یا به مجرد اینکه پیامبر فوت کردن همه منافق و مسلمون شده، یا اینکه دولت اومد سر کار که به کام اونا میگشت دیگه با کی مخالفت کنه. وقتی ابوبکر و عمر اومدن سر کار، دقت بکنید از روز اول ابوبکر و عمر اومدن سر کار، نه اول ابوبکر اومد سر کار بعد عمر، همچه خبری نیستا، از روز اول ابوبکر و عمر اومدن سر کار. حالا ظاهرن ابوبکر بود، باطنن عمر، گایم نه دیگه، باطنن هم نبود، همون ظاهر بود. چون نه نمیدونم به فرمایش حاج آقا چه چیزایی تو این خطبه حضرت فاطمه زهرا خواب دست میفرماد، ای عمر نیک بدوش که فردا نصیب خودت خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی همین حالا با هم دارن میخورن، خیلی هم عجیبه. حالا من اصلا اونا نمیخوام وارد شم. پس این جمله اول منو پس گرفتید که چه فکریست فکر فاطمه زهرا که منافقین با خلفا کنار میان ولی با فاطمه زهرا کنار نمیان. چه فکریست فکر اهل البیت که فاطمه زهرا به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام حجت هست برای ائمه، یعنی در واقع میشه گفت نمونه اساره فکر ائمه فاطمه زهرا. خیلی هم سخت است فهم فاطمه زهرا سلام الله. چه فکری دارد فاطمه زهرا که خلفا با منافقین کنار میان با فاطمه زهرا کنار نمیان؟ خب ما نمیدونیم چه فکری داره، اما عکسش میایم یه خودش کار میکنیم. فکر دشمنان فاطمه زهرا را یخت ارزیابی میکنی، طور فل اشیا به ازداده ها یه کمی این ورا میفهمیم، چون ما که اقیانوس فاطمه زهرا را نمیتونیم چیزی دستگیرمون بشه، ولی گاهی اینجوریه دیگه، از عکسش میفهمیم. شما الان میدونین این دوتا روشن است؟ اگه از روزی که به دنیا میمدین دنیا روشن بود، تاریک نمیشد، میتونست میگون نور کو، همینجا که من شما نشستیم کو نور. ما از اینکه تاریک میشه گاهی میفهمیم نور کو، گاهی از فکر دشمنان اهل البیت خوب میفهمیم فکر اهل البیت چطوری بوده است، چه غیر اونا بوده است. یه کمی حال من ارزیابی میکنم خیلی مختصر. شما ببینید از روز اول فکر دشمنان اهل البیت شعار مردم فریب است. سقیفه رو مطالعه کنی، سقیفه رو مطالعه کنی، هم من یه ذره میگم. وقتی پیامبر فوت کردن امیرالمومنین واسدن کفن و دفن پیامبر، در جا یه دی کجا رفتن؟ تو سقیفه بنی ساعده برای تعیین رهبری. رهبری که تعیین شده بود، برای تعیین رهبری، ایناش مهم نیست. ابن عباس چم، حالا ابن عباس هم خب روش نمیشه، بالاخره عموی پیامبر است، پسر عموی پیامبر است، پهلوی امیرالمومنین، واسطه است، داره کفن و دفن میکنه، کفن غسل میده، کفن کنه که برن دفن کنه. هی چند بار میگه یا علی خوردن حق درا. حضرت میفرمان من مسئولم الان پیامبر رو غسل و کفن کنم. هی خبر میدن، آخه هی خبر میارن، دائم خبر میارن. این ور قضیه که طرف مسئول وظیفش است، اون طرف قضیه چی؟ حالا انشاءالله یکی از کتابای خوبی که قضیه سقیفه را خوب میگه یه سنی است به نام دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، شیعه هم نیست دیگه، تو جلد اول کتاب امام علی خدا رحمت کند آیت الله طالقانی هم جلد اول ترجمه کردن. قضیه سقیفه از این جهت که اصلا قشنگ یک کار سیاسی، مثل همین بود، یه آقای بود مثلا برای ماه رمضان میخواست تبلیغات کنه، مثلا دعای ماه رمضان رو چاپ میکرد و اینا، به مثال حالا تمام این تبلیغاتی که از ساخته های ذهن جامعه به نفع خودشون استفاده کنن در سقیفه هست، یک داستانی سقیفه. بالاخره چی شد؟ با یک مردم فریبی سیاسی کارانه کردن اون چه کردن. جمله هم که میدین مال سلمان است، یه مرتبه سلمان وقتی شنید که در سقیفه ابابک اومد رو کار، به فارسی تو کتاب عربی هم این تیکه را به فارسی نوشته است که سلمان گفت کردید و نکردید. عربا که نمیفهمند کردید و نکردید یعنی چه، ولی نوشتند یعنی کردید اون چه کردید و نکردید اون چه باید میکردید. بگذاریم. پس اولین ببینید فکرها را میخوام یه خود مقایسه کنید. غیر ممکنه آقا خانه فاطمه و فرهنگ فاطمه سلام الله علیها به این راحت روشن بشه. بسیاری به عشق فاطمه ضد فاطمه هست. همیشه بوده از اینجوری ها ضد فاطمه، یعنی درست کار عمر میکنن علاقه به فاطمه زهرا داره. به قول اون آقا گفت بر سفره ابو سفره عثمانی مینشینن ولی ادعای علوی بودن دارن. دوباره پس روح ها ببینید، روح مردم فریبی. امیرالمومنین که کاری نداشت، که مطمئن باشید یقین داشته باشید اگه امیرالمومنین میرفتن در سقیفه جو برمیگشت، ولی دیگه علی علی نبود. وقت علی هم شد یه سیاسی کار تاریخ. حالا من خیلی حرف است اینجا که همتون آدم میپراکند گاه حرف ها رو، باز میام یه قدم جلوته. اینها بعد که اومدن رو کار براشون انجام وظیفه مهم نبود، مردم فریبی خیلی مهم بود. نمونه جو این بود که همه ساده باشند. اصلا یاد نیست اول انقلاب یا آقایی میگفت که حالا دیگه خیلی لیدر سیاسی هم خودش حساب که میگفت اول انقلاب ما یه خونه خریدیم تاقش گچبری بود، برای اینکه انقلابیمون بدونن یه پلاستیک کشیدیم رو گچبری ها که نبینن. خودش میگم گفت حالا برداشتیم دیگه. یه حرفانی اول انقلاب اینجوری بود دیگه، فضا طوری بود که کی مهم بود؟ هر کس که ساده بود. نه برای حالا شما میدین تاریخ ها نگاه کنین، امیرالمومنین و عمر در سادگی مو نمیزنه. شاید عمر یه خوردن بهتر از امیرالمومنین ساده است. بیان تاریخ نشون ندون بدن. خب اما عمر سال اگه آخه گفت راست صدا باور کنم یا دومه خروسا، اینقدر چیز تو این تاریخ خوابیده است از نظر سادگی، ساده ساده که حتما اینا. من یه بار دیگه هم عرض کردم تو اون بحث چه شد که کار به قتل حسین کشید، که وقتی عمر رسید به فلسطین غلام عمر را جای امیرالمومنین گرفت. چرا؟ چون اینا حساب کردن با هم، با غلامش که یه منزل تو سوار شتر بشو من افسارا میکشم، یه منزل عکسش. و وقت خوراکشون هم چی؟ یه کیسه خرما عمر بس بغل شالش که این غذاش بود تا اونجا، یه کیسه خرما غلامش بس، کل غذاشون بود. اون وقتی که رسیدن دم بیت المقدس، خب منتظر بودن دیگه، منتظر بودن خلیفه بیاد. گفتن حتما اون که سوار شتر است خلیفه است دیگه. نگو شانس کی بود؟ وقت غلام پریدن که آقا خوش آمد اینا. من بابا اینه دیگه، چه عمری شد، شهرتی هم عجیب پیدا کرد. این روحیه‌ای که سادگی برای این که مد روز است، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وقتی هم که مد روز نبود زیرش زدن. حالا یه نمونه بهتون میدم. تاریخ خود سنی ها یعنی طبری میگه که عمر اومد دید که پیامبر خوابیدند روی یه با این فیبرای مو فرش میبافتن، نه حسیر، حسیر خیلی جیگوله به نه یه چیز خیلی خشن. خب پیغمبرم خوابیده بودند رو این، پیغمبر که بلند شد تمام بدنشون جا برداشته بود از این. عمر خیلی ناراحت شد که آقا شما از قیصر روم و کسرای ایران بزرگتری باید روی همچی چیزی بخوابی؟ یعنی چه؟ یعنی چی براش مهمه؟ یعنی برای سادگی مهم نیست؟ خودتون نوشتی، من که از خودم نمیگم. این گفت قسم دا باور کنم تا دوم خروس ها، از اینا زیاد دارید. سادگی چه برای جمع آراء مردم از غیر سادگیست به حکم وظیفه الهی. نمونه آراء نتیجه چی شد؟ براش جنگ مهم بود و کشورگشایی، نه ایجاد بندگی. برای همین هم گفت تو از آن حی علی خیر العمل دیگه نگید. خود سنی ها میگن، ما نمیگیم. اینا همش چیزی که خود سنی ها مدرکش، خود سنی ها که عمر در جنگ گفت که حی علی خیر العمل نگید، چون مردم رغبتشون به جنگ کم میشه و به نماز زیاد میشه و جنگ امروز برامون مهمه. حالا چه جنگی؟ جنگی برای کشورگشایی یا جنگی برای مسلمون کردن؟ کو مسلمون کردن؟ چقدر تحقیق خوبی آیت الله طباطبایی کردن. میگن بعد از 8-9 سال جنگ، چون فقط جنگ ملاک بود، یه مرتبه جنگ که تمام شد، مردم اینقدر سطح فکرشون پایین بود که به ساده ترین مسئله شک کردند. که اگه شنیدین بعد از جنگای عمر بحث قضا و قدر اینا پیش اومد، که یکی تو مسجد به عمر گفت که آقا قضای الهی بود که ما این جنگ را بریم، یا از خودمون رفتیم، شلاق را کشید به جونش، در حد کشتن زدش، از زیر دست و پاش کشتندش بیرون. گفتن چرا؟ گفت چرا این سوال کرد؟ مردم دیگه، باز مثال بزنم، آقای دکتر حسین الیا ادریس حسینی سنی است، بعد البته شیعه شده، در کتاب راه دشوار هدایت، سندم از خودش، کتاب راه دشوار هدایت خوبه بخونید، هست تو بازار ظاهرا، میگه که یک یه جوانی نشسته بود گوشه مسجد، با یه حالی داشت نماز میخوند، یه حالی داشت، عمر شلاق کشید به جونش، لگد تو سرش لهش کرد. گفتن چه؟ نگم کارا چیست؟ جنگ و جبهه و مبارزه. با روح فاطمه زهرا معنویت هست، روح دشمنانشون دنیاداریست. خب گوش بدی، حالا دنیاداری اگه مدست با سادگی، اگه مدست با جنگ، اگه فرق نمی کنه. باز من مثال میزنم، من این مثال را گاهی تو بحثم زدم، اما حالا میخوام یه نتیجه خوبی انشاءالله نصیب شما بشه. این خیلی خوب نتیجه است امروزم، برای اینکه امروز اگه بخواین فاطمه زهرا نجاتتون بدید امروز، و میشه فاطمه زهرا من و شما را امروز نجات بده، باید فاطمه زهرا را خوب بشناسید. فاطمه زهرا یه فرهنگ است. عمر یه جمله عجیبی داره، عمر معتقد است اصلا معنویات چیزی نیست، ما باید به اون حکم یه قانون، اسلام یه قانون است، مثل قانون اساس شما، مثلا قانون اساسی ما از طرف خدا اومده، نه والا عقل نماینده است. ایشون میگه خب عقل پیامبر اینو گفته است، برای همینم اسلام یه جمله داره که اسلام چون شطوری جوانی دارد، کودکی دارد، جوانی دارد، پیری دارد. یعنی چه؟ یعنی گاهی دوره اسلام میگذرد. شما النگه یک به دادتون در میاد، دوره اسلام میگذره، یعنی چه؟ مثل من، یعنی آقا این طاهرزاده یه زمان جوان بود خوب فکر میکن، حالا دیگه پیر شده، دست چپ و راستش هم نمیشناسه. خب راست میگم، من هم اینطورم، شما هم اینطوری، حالا شما نمیخواد برای خودتون خیلی بیس بده، همین. اما اسلام که این نیست، اسلام یه حقیقت آسمانی است. حالا با این جمله عمر ما چی میفهمیم؟ که اصلا آقا ایشون اون چه که اسلام اصلا نفهمیده است. خب فقط عمر اینطور است، یا هر کسی که دنبال کار سیاسی و پوز و جنگ و جنگ ما این معنی جبهه ما خدام، من مختصری ناپریزی میکردم گاهی سر میزدم، جبهه ما جبهه نماز بود، کم که خبر نداری. نه جبهه ما، جبهه ما جبهه امیرالمومنین بودا، جبهه عمر جبهه بود. بچه ها میگفتن رفته بودن فلسطین قبل از انقلاب، خیلی مایوس شده بودن، همین الفت رفقای خودمون، همین آقای صفوی اینا، حالا اسم هم ببینیم طور نیست، رفته بودن الفت، مختصر آخه اینا اونجا بودن، بعد خیلی مایوس برگشتن. گفتیم چیه؟ گفت آقا میدونی چیه، زن و مرد تو سنگر مشروب میخورن میجنگن، زن و مرد، یعنی مثلا زن و مرد تو یه خط با هم، هم مشروب میخورن هم میجنگن، هم مسلمون داریم تو همون جبهه مثلا الفت که آقا یاسر عرفات، گفت هم مسلمونی ناب داریم، هم زن بی خود داریم، هم مرد بی خود داریم، هم مشروب خور داریم، هم نماز خون داریم. جبهه الفت، وقت این جبهه، جبهه مقشوش، نتیجهش هم دیدین چی میشه، به آمریکا سجده میکنه. جنگ انقلاب شما اینجور بود، اصلا قابل مقایسه بود این جنگ، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، جنگی که ما داشتیم با رژیم شاه یا با رژیم صدام و جهان، یه جنگ، جنگ عمر نه اینجور نبود، به مقدار پیروزی ارزش بود نه به مقدار تقوا. تاریخ ها بخونین از خودم، به قول دکتر شریعت خدا رحمتش که جنگ غنیمت گیری بود و وسعت به زمین دادن. خدا یادم آقای شریعتی از اون جهت من برام صاحب نظر که خودش استاد تاریخ اسلام است، یعنی چندین سال استاد محقق تاریخ اسلام است، جنگ بین شیعه و سنی نمیخواد راه بندازه، به عنوان یه محقق داره میگه که غنیمت ملاک بود در جنگ هایی که در زمان عمر صورت گرفت. خب میخوام چه نتیجه شما بگیرید؟ خیلی نتیجه خوبی. ببینید رقیب فاطمه زهرا یه آدمی است که اسلام و یه شتر میدونه که پیر میشه، جهاد رو جنگ غنیمت و غارت میدونه، کشور گشایی براش مهمه، دیگه چی؟ روحش روح دنیاداریست، وسیله اسلام، خیلی شبیه بازرگان خودتون بود. بازرگان اگه نگاه کنین اسلام رو دوست داره خیلی، اما برای اینکه دنیای خوبی داشته باشه. فاطمه زهرا اسلام رو دوست داره که به کمک اسلام در دنیا خدای خوبی داشته باشه. اسلام اومده است به ما کمک کنه که ما در دنیا بتونیم بندگی کنیم، برای همینم اسلام گفته چیزی نخورید یا گفته چیزی حلال بخورید. اسلام گفته خیلی فرق است اسلام فاطمه زهرا با اسلام عمر. حالا این پراکنده میگم، شما اهل تحقیقید، خودتون فکر کنید چیز گیر میارید. رقیب فاطمه زهرا براش عرض کردم ابهت اسلام مهم است، ابهت دنیاییش نه معنویت. برای همین هم میبینید ابوبکر کیو برد سر کار؟ عمر. میدونید که عمر ابوبکر رو برد سر کار، ابوبکر همه میدونستن. یه بار من تو اداره به یکی از معاونام گفتم این مرد چرا نیارش تو یک از شاخه های اداره کن، گفت آقا این خیلی زرنگیست. گفتم آخه این نه چشمش پاکست نه دستش، گفت ولی خیلی زرنگیست. شما میدین ابوبکر همه میدونستن یه شارلاتان زرنگیست، نه وقتی که با امیرالمومنین در افتاد، وقتی هنوز مسلمون نشده بود. طایفه ابو سفیان میدونید که پسر ابو سفیانه، مثل ابو سفیان، ابو سفیان کسی نمیدونست خیلی زرنگ و شارلاتان است، همین است. ابوبکر هم همینطور، همه میدونستن ابوبکر زرنگ و شارلاتان است. عمر چی میخواست؟ عمر دمشق رو میخواست، شام رو میخواست، دین که تقوا نمیخواست. رقیب فاطمه زهرا یه فکر شارلاتان است که از اسلام استفاده کنه دنیای بیشتر. موفقم شد یا نشد ظاهرا؟ کجاش موفق نشد؟ ابوبکر رو ببخشید معاویه رو آورد گذاشت دمشق و دیدین که پایه امویان گذاشته شد. امویان به ساختمان و کاخ پرداختن یا به تقوا؟ خودتون ببینید. پس رقیب فاطمه زهرا رقیب ضد معنویت است. معنویت اهل البیت که حجت اهل البیت بنا به روایت فاطمه زهرا است، ملاک چیه؟ ملاک معنویت است. خب چقدر از دنیا باید استفاده کنیم؟ به اندازه‌ای که مشغول دنیا نشیم، بتوانیم معنویتمون رو روش بدیم. برای همین شما اگر رفته باشین مثلا سوریه، می‌بینین مسجد اموی چی جیگوله است، پوز داره، روح عمریه دیگه. حالا چرا عمر اینطور است؟ از اینجا میخوام حرفامو دقت کنیم. برای اینکه عمر اهل باطن و تعمق دینی نیست. حالا من میخوام یه ملاک به شما بدم. اگه شما خودتونم اهل تعمق و باطن دینی نباشید، به اسم دین فقط به ظاهر دین میپردازید. شما چقدر آخوند بی سواد میشناسید و چقدر آخوند با سواد؟ آخونده با سواد عموماً تلاشش نیست که معنویت جامعه را زیاد کنه. آخونده بی سواد که بیچاره کاری بلد نیست، فقط یه مردم پول میگیره کاشی به مسجد میچسبه، کم که نداره. اون میدونه. من عرض کردم به یکی از دوستان، ما تو اسلام مسجدامون نباید تو سری خورا و تاریک و نمور اینا باشه. مسجد باید شکوه داشته باشه. شکوه مثل دریاست، اما مسجد جیگولو مثل سوپرمارکته. سوپرمارکت حواس آدم جمع همه جاست غیر معنویه. تو دریا ببینید آدم اصلا هیچی نیست که حواسش جمعش باشد، اما یه شکوهی میبینه، یه به خدایی هست. مساجد ما باید یک به خدا آمدنی داشته باشه، اما مشغول شدن به در و دیوار مسجد روح عمری است. و همینم دقت کنین، سه کس با هم خوب کنار میان: اروپایی، سنی، عمری منظورم از سنی، و منافقی. چرا؟ چون هر سه تا سطحی هم. منافقین میدونن اسلام علوی چیست، نمیخوان. عمریا اسلام علوی را نمیفهمن، همین اسلام سطحی را اسلام میدونن. اروپایی هم اصلا فکرشون سطحی است. مثلا شما بدید، ما مثال ساده میزنیم، مثلا شما دلتون میخواد تو این مسجد ما در خلوت خودمون باشیم. مثلا ما تو اسلام نماز جماعت داریم، اما نماز تنهایی هم داریم. نماز جماعت یعنی اون بود ارتباط مؤمنین با هم تقویت بشه. نماز نافله را باید حتما جماعت نخونی که به تنهایی خودت هم برگردی. عمر اومد گفت نماز نافله را به جماعت بخوری. این روح عمریست. حالا شما خودتون دارید یا نداری؟ من تو شیعه با خیلی دیدم. خدا منو نجات بده. حالا شما را انشاءالله نجات بده. من چون میگم خودم، چون من بدترم. روح این که همه چیزامون انگار باید به هم گره بخوره. آقا بیاید مثلا مسجد یه کاری کنیم که خیلی قشنگ باشه. و سلامون بل عمر، چون همون افکر عمریه. مسجد یه کاری کنیم که مثل فاطمه زهرا سادگی و بندگی، سادگی و بندگی. تو اون مقاله فاطمه هویت زن در قرن بیستم من یه جمله نوشتم: ای فاطمه، به زنان ما بگو حقوقشان اگر سر تا پای فرزندشان را به طلا آغشته کند، کاری برای فرزندانشان نکردند. فاطمه از عباداتت بگو که اون چه گنج بزرگ تربیت فرزندان است سادگی و بندگی مادران است. خودتون ببینید در روایت داریم که فاطمه زهرا یه پوست داشتند، شبا این روش میکردن روش میخوابیدن، روزا این روش میکردن علف روش میریختن گوسفندی یا بزی یا شتری بخوره. دقت کردین پوستا این ورش را، اون ورش که پشم داره توشک شبشون بود، این ورش که خود پوسته علف توش میریختن که گوسفندا یا شتر هرچی داشتن بخوره. دقت تون دوران زندگیشون فرق میکرد. میخوام عرض کنم که روحی که معنویت رو لمس کند به دنیا خیلی نمی پردازد، از دنیا استفاده می کند، و روحی که معنویت را نمی شناسد به ظاهر می پردازد حتی به اسم اسلام. من یه بار دیگه عرض کردم تمام این گنبدا واقع اینا تقلید از کلیساهای گنبده جامع، همین مسجد شاه و مسجد شیخ لطف‌الله، اینا را زمان شاه عباس با مصاب مثل همه حالا که شهرداری های ما در زمان صفویه یه انقلاب شیعه کردیم، واقعا شیعه اومد سر کار، شیعه منزوی بود و خیلی خوب بود از این جهت. بعد آقا شروع کردن مسافرت به طرف اروپا و یه دقیق معمارای ما رفتن اروپا به تقلید کلیساهای اونا اومدن این مسجدای ما را ساختن. مسجدای ما که اینجوری نبود اصلا، اینا یعنی چی؟ اینا را ساختن. حالا فرقش اینه که اونجا مثلا آیه نمی نوشتن، اونا بیشتر مجسمه و نقاشی کار میکنن، تو اسلام اینا مکروه و حرام است دیگه، اینا نه آیه نوشتن. دومین انقلاب شیعه انقلاب اسلامی بود که ما کردیم. به مجرد اینکه ما انقلاب کردیم شهرداری ها بلند شدن رفتن برلن و لندن، اینا اومدن کشور ما را خواستن شکلی اونا بسازن. یعنی فکر نکنید ما این تنها راه زندگی کردن است، ما میتونیم در جامعه اسلامی هم راحت باشیم هم از غرب تقلید نکنیم، هم راحت. بنده هم معتقدم ما نباید خیلی بالاخره تو این دنیا باید ما اذیت نشیم برای بندگی، مثل آدم خیلی گرسنه است. آدم خیلی گرسنه کی میتونه نماز و عبادت بکنه؟ باید یه راحتی نسبی داشته باشه. البته این راحتی نیست، این عذاب است. نمونهش هم دیدین از روزی که پای این فکر واشد مردم ما فقط آرزوی مرگشون رو میکنن از طریق این فرهنگ شهرداری. روح اسلامی روحی است که آرامش میخواد، آرامش با سادگی همراه است. این در خانه فاطمه است. روح دنیاداری کار بر هم درست کردن است. خب به این دقت کنید، اگه دقت کنید عمر وقتی اومد سر کار دائم هر روز یه کاری برای این جامعه درست میکرد که جامعه بعد از یه مدتی اینقدر سطح معرفت و معنویتش اومد پایین که مجبور شدن به یونان رجوع کند و دینشون رو از یونان بگیرن. شما اگه دقت کردین ما به مصیبتی دوچار شدیم که دیگه قرآن و روایت نبود اونجور که جامعه را قانع کند، حس شد قرآن شد یک ورق پاره که از روش بخونن. زمان ابوبکر و عمر اکثر کتاب‌های روایت پیامبر رو آتش زدن. تو تاریخ بخونین دا، چرا؟ گفتن روایت ها مال پیغمبر است، دوره پیغمبر گذشت، این روایت ها را بسوزونیم. زمان او ابوبکر اینقدر کتاب نوشتایی که آخه رو کاغذ روی استخوان نازک با خیلی خیلی ظریف روایت می‌نوشتن، همه رو آتش زدن، کو جمع کردن آتش زدن که چی؟ دوره پیغمبر گذشته است، حالا باید خودمون یه فکر بکنیم. حالا دوره خودمونه، دوره خودمونه. این روحی، چرا این روحی است؟ روح سطحی، روحی سطحی که باطن نمیفهمه،
باطن که نمیفهمید، نمیفهمید که حقیقت کهنه نمیشه. مگه دنیا همه چیزش کهنه نمیشه؟ خب اگه قرآنم دنیایی باشه خب کهنه میشه. کی قرآن کهنه نمیشه؟ وقتی قرآن آسمانی باشه. وقتی همه چیز مادی شد، جز وای مادی شدن ما، مادی شدن دین، دوتا جز چهار تا هست، به خصوص دوتا اولش ما اونجا خوب بحث شده است، از علامه طباطبایی هم کمک گرفتیم که چی تو میشه که دین مادی میشه. خوبه اگه رسیدین مطالعه بفرما. من بیش از این وقتت نگیرم. تو زندگیتون، توی شخصیتتون، توی لباستون، ببینین روح اسلامی میگه آقا ساده باش تا به خودت ور نری، تا باطن پیدا کنی. چرا مثلا زن ما باید چادر مثلا چه خصوصیاتی داره؟ چادر وقت خودنمایی را به زن نمیده. یواش یواش زن باطن پیدا میکنه. طول میکشه 20 سال باید یه زن چادر سرش بکنه با نیت باطن پیدا کردن تا باطن پیدا کنه. یه مرد میگه آقا نمیخواد خیلی به ریش و سیبیلت ور بری، خیلی ساده، لباست ساده، طلا برات حرامه، تا یواش یواش به باطن برگردی. لباس اروپایی ببینید میخواد بدن پیدا باشه، لباس اسلامی یه قباس که پیدا نباشه، که باطن پیدا کنی. خونه اروپایی بیرونش آجر نماست، خونه اسلامی کاگل است. اولا گله را از خاک برمی‌داریم، از کارخونه نمیاریم، در ثانی میکشیم روش که وقتت صرف بیرون نشه تا یواشاش باطن پیدا کنی. برای همینم شما شاید یه نگاه به نامحرم متوجه نباشید، یه نگاه به نامحرم بیچاره دون میکنه. چرا؟ باطن دون یوهو از بین میبره. نگاه از سر لذت یوهو می نگاه بیرون نداری. که مثلا میگن یه دختر یا یه پسر نگاه به نامحرم نکنه و یه کاری نکنه که نگاش کنن، چرا لباس شهرت حرامه؟ باطن از بین میبره. اگه من یه پیرهن بپوشم به اینی که بخوام شما نگام کنی، یواش یواش تمام روح همین میشه که شما نگام کنی، یواش یواش باطنم میره، روح مشغول ظاهر میشم. فاطمه زهرا دیگه نمیشناسم، دیگه نمیتونم. حالا شما از اون چقدر سخته؟ همین چهار تا مثال که من زدم، همین حالا من چقدر ناتوان بودم در ارائه این که بابا یه چیزیست فاطمه زهرا به نام باطن عالم. فرهنگ فاطمه زهرا فرهنگ توجه به باطن است. اهل البیت بیش از این که در دنیای ظاهر زندگی کنن، در دنیای باطن زندگی میکردن. یه فرهنگ، یکی از این بزرگان خیلی خوب میگه، میگه ما از روزی که از بهشت باطن اسباب کشی کردیم به دنیای ظاهر، اولین چیزی که از دست دادیم قیمت خودمان بود. انسانی که باطن نداره یه حیوانه است، انسانی که باطن دارد یک دنیای غیب است. حالا از این حرفا خیلی وقتتون رو نگیرم، میخوام مثال بزنم. ببینید شما اگه تمام روحتون این باشه که آقا همش با هم باشیم، ما صدامون رو همه بشنون، آقا بلندگو رو بذار که همه بدونند، یعنی نظرمون بیشتر به بیرون است یا به خود؟ خیلی تذکر ببینید، مثلا آقا میفرمایند آقا بعد از نماز اعلان نماز، حالا اول اذان که آقا همه بدونین اذان است، خب با بلنگو. دومی شه برای چی؟ با بلنگو که دوباره همه بدونی، یا نه که دیگه پوز است. دومی شه دیگه بابا، حالا چون بعضی ها مثلا میگن که صدای رادیو که اذان نیست، اذان باید با حنجره بیاد دیگه. خب حالا یه دیگه، اگه اذان است به معنی اعلان وقت شرعی، خب دیگه حالا بلند باید بگید، حالا بلند صدادون نمیشه با بلنگو بگین. دوم میشه چرا میخوان با بلنگو بگین؟ میخوان همه بدونن. خب ناشد همه ندونن، پس باطنه دون کو همه چیز دونه همه بدونن. این روح جدا شدن از فاطمه زهراست و مصیبتی است که امروز همه گرفتارش شد. روحانی که باطن نداره همه را به بی باطنی میکشه. یه داستان خیلی عالی، من یه بار در درسای نهج البلاغه به نظرم مفصل بحث کردم داستان اون کوریه و اسبه که داشتن میرفتن آب بخورن، خیلی عالی است، طولانی است بحثش، اما من یک اشاره میکنم تا بلکه یه چیزای گیرمون بیاد، گیرمون نمیاد به این راحتی. یه تعبیری خیلی خوبی دیدم از یه بزرگا، میگه اهل البیت مثل یه بلور بسیار زلاله که هم حسن هم خیلی پیدا نیستن. من نمیخوام بگم اینا تعبیرای خیلی عالی است، ولی خب چیکار کنیم، چیز نداریم، چی بگیم؟ این کوریه داشت میرفت با مادرش آب بخوره به تعبیر مولوی، بعد دیدن که کوریه خیلی شیطونن دیگه، هی میپرید اینور میپرید اونور دیگه، راست نمیرفت. بالاخره رسید به اون جوبی که باید آب بخورند و سرا گذاشت توی جوبا هی بخور. این صاحبه که دنبالش میاد شروع کرد سوت زدن، یو کوریه سرش بالا کرد به ننش گفت چرا همچی میکنه؟ گفت که این فکر میکنه چون این سوت میزنه ما آب میخوریم، ما چون تشنمونه آب میخوریم، اینم سوتش بزنه. مولوی خدا رحمتش کنه قوقا میکنه اینجا که میگه غرق بیکاریست جانش تا به حلق. مردم اینا کار برا ما درست میکنن، کار که حل نمیکنن، جون خودشون ما را میکنن. آدم سطحی هیچ کاری برای هیچ ملتی نمیکنه، کار درست میکنه. شما حساب کنیم مثلا یه روحانی گاهی وقت دیدین یه روحانی توی مسجد، آقا 20 سال و یکی از این روحانیون گفتم انشالله آخوندی یادتون نرهید. گاهی وقتا آخوندی یا آخونده بعضی آخوندی یادش میره، 20 سال بی سر و صدا مثل بلور در یه مسجدی مسئله میگه، تربیت میکنه، ساده بی سر و صدا 20 سال مثل یه نور میدرخشه، مردم میان تشنگی جانشون رو برآورده میکنن میرن، نق شلوغ میکنه نق جیغدان. بعدش 20 سال وقتی وارد این محل میشه این محل یه چیز دیگه است. یه محل هم میریم مسجد ها سر به فلک کشیده، نقاشی شده، فرشا رو هم افتاده، مردم چی؟ مردم اگه مثلا دستم را بندازن زنجیر دارن یکی 80 کیلو دیگه، چی دارن؟ عشق هیچی، سینه چی باز میکنن تلق تلق توش میزن. این مسجد آخون نداره، هرچند که 6 تا آخون داشته باشه، اون مسجد آخون داره حتی نصف آخون داشته باشه. فاطمه زهرا را شناختن باعث شد که یه مرتبه یه محل نجات پیدا کرده است. روحانیتیست روحانیت فاطمه زهرا. همه اینا که بنده میگم اصلا من بنا نداشتم امشب از حضرت فاطمه زهرا صحبت کنم، هم طوریدم که همین یه نکته رو خوب است امشب بگم. شما دیدن که مثلا یه بحثایی همطور من یه سلسله بحث داشتم و بازم هم قانع نیستم. در روایت داریم فاطمه زهرا مثل شب قدر است، خیلی این روایت عجیب. اگه یک روز من تصمیم بگیرم یه سلسله بحثی راجع به فاطمه زهرا بکنم، حداقل 3-4 شب رو این روایت بحث میکنم. شب قدر شما میدونین که یه واقعا چشم عجیبی میخواد، دل عجیبی میخواد. خیلی آیت الله حسنزاده میفرماند که من سالها راجع به فاطمه زهرا مطالعه میکردم، میدیدم چیزی گیرم نمیاد. تا یه بار خدمت استادم آیت الله قزوینی بودم، گفتن اگه میخوای راجع به فاطمه زهرا چیز گیرت بیاد رو این روایت کار کن. خب حالا از گفتن که در خونه مشدسن کجاست، گفت پهلوی خونه مشدسه. حالا در خونه مشدسه کجا؟ آقا ما میخوایم ببینیم فاطمه زهرا، میگن آقا چون شب قدر است. کو شب قدر؟ پس کسی که روح شب قدر شناس ندارد به این راحتی نمیتونه فاطمه زهرا بشناسه، ولی میتونه زنجیره 80 کیلو بزنه به پشتش، کاری نداره، کاری نداره. مثلا یکی میگه آقا ما خیلی زحمت کشیدیم چی کار کردیم قربان؟ 30 تا مثلا ماشین آجر آوردیم، 2 تا مسجد ساختیم، چه کاری کردی؟ تو روح فاطمی را به مردم بدن، کاری مشکلی. ملاک حالا هست بین خدا خدا یا نه. آقا زنان شما اگر روح فاطمی نداشته باشن میرن شوفری تریلی میشن، نشون داد دیگه یه بار تلویزیون دیگه. خب چرا نشه ماشاءالله؟ چرا مردا شوفر تریلی بشن ما هم میشیم؟ دستان در نکنه خاک تو سر ما. ما همه آرزومون این بود که فاطمه زهرا داشته باشیم شوفر تریلی که داریم خانم. خب وقتی فاطمه زهرا گم شد زناوم بیشی چی میشن؟ آخه زنی که شوفر تریلی شد دیگه نه زنه نه مرد، خلاص شد. میدونی چی میشه؟ نمیدونین فاطمه زهرا چه کاری ازش میاد. یه چیز یه بلور. ما هزار سال است که بدون اینکه پیدا باشد فاطمه زهرا، با فاطمه زهرا زندگی کردیم، نجات پیدا کردیم. ما از روزی که زنانمون یه ذره پشت کردن به فاطمه زهرا، زن و مرد نابود شدیم. مگه میشه جامعه‌ای که زناش فاطمه زهرایی نباشن مرداش هم نابود شدن؟ شک نداشته باشید. خب حالا کو یونین همه اینا به جهت اینه که عرض میکنم من که آمادگی ندارم که صحبت مفصل بکنم. همطور یه چیزایی میخوام بگم. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر. حالا شما کر نیستین ولی من که گنگ خواب دیده هستم. من ناتوان ز گفتن خلق از شنیدنش. اینا کار سختی از شناختن فاطمه زهرا. برای همین هم گاهی آدم خیلی حرص میخوره که آقا اصلا طرف اصلا روح شیعه نداره، روح شیعه نداره. کسی که براش معنویت مهم نباشد و معنویت هم یه چیز باطنیست، این روح شیعه نداره. این حجاب رو نمیفهمید. حجاب زن و مرد نداره از این حرفا. من فقط حالا عرض میکنم چون مقدماتی باید میچیدم اگه میخواستم مفصل صحبت کنم، من فقط همینطور عرض میکنم. شما یه کار بکنید، اگر که به شما بگن آقا یک موی بسیار ظریف طلایی در بین این خاکهای دشت هست، شما اگه پیدا کنید چیز خوبیه. چیکار میکنید؟ میرین از دور میشینید و یه چشم میندازین پیدا میکنی؟ یا باید خیلی بگردید، دقیقم بگردید پیدا کنید؟ خود روایت میفرماد صراط احد من السیف و ادق من الشعر. پل صراط از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر است. اخ مگه نداریم که فاطمه زهرا خودش ضامن صراط است؟ یعنی شما فاطمه زهرا رو به این راحتی اصلا فکر گیر آوردنش بزنین کنار تا گیر بیارید؟ اگه کسی بگه چیزی نیست که ما مو را گیر میاریم، بعد یه سنگ ورده دیگه بفرمایید این مو. خب این که مو نشد، این سنگ آقا. اما اگه کسی بگه نه آقا میگردم بعد کی گیر بیارم، بعدی ده سال گیر میاره. شما اول این فکر از ذهنتون به خدا قسم باید بیرون کنیم. منم بیرون کنم. فاطمه زهرا گیر آوردن خیلی سخت است. همین شما به قول مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی میفرمان احراقی عمل کنیم. احراقی میدونی یعنی چه؟ یعنی آتش بزن به خودت که خدایا منو نمیتونم، خیلی سخته، پس تو یه جوری نشون بده. وقت نشونه دیده مثل شبقه. اما اگه بگو چیزی نیست دوتا کتاب میخونم پیدا میشه، قبر پیدا کن. نمیتونی، گنده تر از تو هم نمیتونم. اونام که پیدا کردن نتونستن به بقیه بگن، گفتن خدادون پیدا کنی. معنویت که گفتنی نیست آقا. فاطمه زهرا مجسمه معنویت عجیبیست. منم که دیدین هیچ نگفتم. من نکی میرم تو خونمون از خودم خجالت میکشم که این سه رو به وقت آقایون و خواهر را گفتم چی گفتم. نه حرفام سر داشت، خودم هم میدونم، نمیخواد پشت سرم بگن، خودم میدونم نه تا داشت. خدایا به حق فاطمه زهرا، فاطمه زهرای خودت رو یک کمی به ما بشناسان. خدایا به حق فاطمه زهرا، نور فاطمه زهرا رو در قلب ما شعور ول بگردان.
خود حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بود که توانست تمام فجایع بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله را پیش بینی کند و انحراف از اسلام را در شروع این انحراف اینقدر خوب تشخیص داد؟ غفلت نکنن عزیزان، ما بعد از تاریخ هستیم. شما چند نفر رو میشناسید که در همون صدر اسلام متوجه انحراف اسلام از مسیر اصلی خودش؟ دو سه تا بحث اینجا خوابیده است. یکی این که وقتی حضرت متوجه انحراف شدن چگونه موضع گرفتن، یکی این که دشمنان حضرت چگونه برخورد کردن، یکی این که چگونه حضرت متوجه شدن که دارد اصل اسلام از مسیر خودش منحرف میشه. چگونه فهمیدن؟ شما امروز ببینین بعد از این همه سال خودتون متوجه میشین اگر اسلام بود طالبان و طالبانها رسوا بودن. این که میبینید یه عده‌ای به نام اسلام میان سر کار، به رهبر طالبان میگن امیر المومنی. چرا؟ کی بود که همه اینها را پیش بینی کرد؟ اصلا دید؟ سوال من اینه که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا را چقدر ما روش وقت گذاشتیم؟ این که این بصیرت چگونه گیر حضرت اومد؟ این که حضرت تو اون شرایط، غفلت نکنید، شرایط شرایطی نیست که کسی بفهمه. شاید بگیم کسانی که متوجه شدن به تعداد انگشتان دو دست نبودن که متوجه شدن اصل اسلام را. همه میگفتن حالت مگه چی شده است؟ حالا ابوبکرم که بد نیست، اونم که صحابه پیامبر، این خیلی کار مشکلیه. توی شرایط حضرت متوجه میشه اسلام به خطر افتاده است که ظاهرا نمیشه متوجه شد. آخه مگه چی شده است؟ همون آدمایی که ادعای سینه چاکی پیامبر رو داشتن، جنگ کردن، اموالشون رو دادن، آبروشون رو دادن، با قوم و خویشاشون در افتادن، ظاهر قضیه اینا اومدن سر کار، انقلابیون سر کارن، آمریکایی‌ها که نیومدن سر کار، ظاهر قضیه ابوبکر و عمر و ابوعبید جراح و عبدالرحمن ابن عوف اینا که خیلی با ابوذر و سلمان و مقداد و بلال فرق نمی کنن. ظاهر قضیه مگه شما انه خودتون تو انقلابتون چطوری؟ مگه خیلی اینا کلنه میگن انقلابیم؟ خب ما نمیتونیم به این راحتی تفکیک کنیم. یه دل خاصی میفهمن که کی راست میگه کی دروغ میگه. یخده ملاک میخواد. عمده عرض من اینه که اگر کسی بندگی خودش را دوست داشته باشد
و دین را برای بندگی بشناسد، زود میفهمه که کجا انحراف است، کجا مسیر حق است. اگر شما بندگی خودتون رو دوست داشته باش، بدونین بندگی بهترین چیزیه که ما باید داشته باش، و وقت میفهمید راه بندگی یعنی وحیه، میفهمید این وحی به چه دردی میخوره. اون وقت اگه دیدین یه چیزی به نام وحی اومد که به درد ما نمیخوره، میفهمین که این فایده نداره. این مثال ساده بزنیم روشن میشه. شما از این رهنان میخواین برین اصفهان، حالا اگه یکی بیاد بگه آقا این ماشینه بیا سوار شیم یه دو دور بگردیم، که چی میخوام چیکار؟ آقا ماشینی خوبیه، خوب باشه، خیلی هم پولشه، خوب باشه، من کار دارم، من جام مشخصه، رام مشخصه. آنی میفهمید که این ماشین شما رو به مقصد نمیرسونه، گولشه نمیخورید، ظاهر لوکسشه که آقا مدینه آبادی بهتون میدیم، این همینا رو گفتن خدا میدونه. فهمیدین اینا نیست. ما بخواییم آقا عرب به شایستگی خودش برسد، روم رو فتح کنیم، همینا رو گفتن. یه دیگه هم گفتن خب بارکلا، چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فهمیدن کار خیلی خراب شد؟ عمده اینه. و آخه فاطمه زهرا را سوکواری کردن، آدم سوز دلش از اونجاست که این استوانه شعور، این شاگرد خانه توحید، این رو چطوری باش برخورد کرده؟ اما اول قضیه هنو مونده است. فاطمه زهرا این شعور را شما از کجا آورد؟ بنده معتقدم که حضرت اصلا مظهر عبودیت هست. داریم کسی که بندگی خودش را بشناسد، راه بندگی را میشناسد. راه بندگی وحی است که ما را به بندگی صحیح راه نمایی میکنه. و حالا اگه وحی منحرف شد، مسیر اسلام کت شد، میشناسه. چرا میشناسه؟ چون میدونه که چی میخواد از این اسلام. این اسلام اسمش مون در زمان خلیفه، رسمش نمون. از سقیفه یه مرتبه ایشون متوجه شد که این اسلام دیگه نیست. کی امروز تو جامعه حق و باطل رو تشخیص میده؟ کسی که فاطمی فکر کنه. کی فاطمی فکر میکنه؟ اون که بندگی براش اصل هست. اما اون که براش برج‌های بلند اصل است و این که تهران در جهان آبروی ما شده است، این حتما گول می‌خوره، حتما حیله دشمن رو این اثر می‌ذاره. یعنی چه این حرف؟ این حرفا خودش به ذاته نمیتونه ما را از خطر ورود دشمن روحیه سقیفه دار نجات بده. سقیفه سازه ها چطوری تونستن مردم را گول بزنن؟ این خیلی سوال بزرگیست که در جامعه اگر ملاک بندگی نباشد، همینا که گوش دادن همشون گوش دادن 60 روز پیش از این که بابا من کنت مولا او فهازا علیون مولا، حالا همشون گیت شدن. واقعا آدم های شما باوردیم اینا همه خائن بودن؟ اینا که اینجور برای امیر و برای پیغمبر شمشیر میزن، اینا که خائن نبودن، ملاک نداشت. میگه همین حالا، یعنی شما حالا چی میبینید قضیه را که یه دیگه میگن خب آقا بیچاره مگه چه کار کرده؟ باباش شهرداری اسلامی یعنی شرایط بندگی جامعه را فراهم کنه. هر کاری بکنه که جامعه از بندگی غافل بشن، همون کار عمر را کرده است، همون کار ابوبکر کرده است. این که میانه تو جامعه ما قضیه گیج است، همون صدر اسلام هم گیج بودن که فاطمی کسی فکر نکنه. همینه، پس برای فاطمه زهرا سوکواری کردن،
و بینش فاطمه زهرا نداشتن، خب یعنی چه؟ مگه یعنی واقعا بین خدا خدا فکر کن اونا خیلی بدتر از اینا بودن؟ سیاسی بحث منو تلقی نکنی. بنده اصلا حالا یه ده البته فوش به شهرداری میدن برای اینکه باند خودشون گنده بشه، به من چه این حرفا؟ یه ده هم طرفدار شهرداری هم از ترس اون باند. این یه نوع، اما ما که آقا ما اهل دین و قرآن و اینا باید باشه، ما چکار داریم به این حرفا؟ ما میگم آقا ملاک اگه در جامعه نباشد، بصیرت فاطمی از جامعه میره. من مثل روز برام روشن است که فاطمه زهرا اون دورترین قسمت های تاریخ رو میدید، میدید که داره چه بلایی سر مسلمان میاد به جهت اینکه اسلام ذبح خلیفه اول و دوم شد و سوم. خلیفه اول و دوم چرا تونستن اینقدر بمونن؟ برای اینکه من نگذاشتن اهل البیت به مردم صداشون برسه که مردم بندگی اصل است. بنی امیه هزار ماه حکومت کردن، چرا تونستن؟ با که فتوحات داشتن. بنی امیه تا اتریش امروزی هم گرفتن، از این ورم تا فلات تبت اومدن، خب مشالله واری کلا. اما چی را از دست بشر گرفتن؟ بندگی را. شما رو این کار کنی که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا از کجا بوده است. همه این همه مطلب من نیست که بنده گفتم، ولی رو این که بنده عرض کردم وقت بگذاری. و اعتقاد خودم هم همین است، هر کس بندگی خودش را بشناسه عوامل ضد بندگی که انحراف است را میشناسه. به صلوات بفرست.